بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که از آیات متعدده و از روایات زیاد ما اصل مشروعیت مقاصر و استفاده کردیم و دیدیم با اینکه تقاص و مقاصه روی قاعده نباید حکمش جواز و مشروعیت باشه، اما بر خلاف قاعده این آیات و روایات دلالت بر جواز و مشروعیت کردن. حالا در این مسئله اولا که متنش رو خوندیم، امام بزرگوار قدس سره چهار صورت رو ذکر می کنند. یک صورت می‌فرمایند مسلماً از مورد مقاصه خارجه و تقاص در اونجا جریان ندارد، و یک صورت می‌فرمایند مسلم تقاص و مقاصه در اون صورت جریان دارد، حالا که مشروعیتش ثابت شد بلا اشکال در اون صورت مقاصه مشروعه. و دو صورت دیگر بیان می کنند که در یک صورت الاشبه و العدم می فرمایند، در یک صورت هم استظهار جواز مقاصه رو می کنن. حالا این چهار صورت رو بیان کنیم. اما صورتی که مقاصه مسلم جریان ندارد، اونجاییست که اون مدیون یا یک کسی که اینی رو مثلا غصب کرده هیچ گونه در رابطه با برگردوندن این یا رد و دین هیچ گونه نه انکار دارد و نه مسامحه و مماطله دارد، بلکه فقط منتظر مثلا مطالبه است. به مجردی که صاحب دین مطالبه دینش رو بکند، اینم دین رو میپردازد. به مجردی که صاحب عین سراغ عین خودش بیاد، این عین رو میپردازد. نه مماطله و مسامحه ای در کاره، نه جهود و انکاری در کاره، و نه امتناع از پرداخت و برگردوندن این در کاره. هیچ مسئله ای از نظر او وجود نداره. اینجا بعد از آنی که همه مراتب رو این مقره معترفه امتناع نداره، معذالک بخواهد دائن از مال این یه چیزی رو مثلا به اندازه قیمت این یا اگر مثلی باشد از مثل اون عین بخواد مقایسه بکند. این جا برای مقایسه نیست، برای اینکه پیداست. شارع مقدس هم که مسئله مقایسه رو مشروع کرده، تقریبا آدم از روایات هم استنباط میکند، چون راه رسیدن صاحب حق به حق خودش عبارت از مقایسه است. اما اگر راه معمولی نه عسر و حرج داره و نه مشقت و محذور داره و هیچ مرحله ای از مراحلش گیر نداره، دیگه اینجا جا برای مقایسه و تقاس نیست اصلا. این صورتی که مسلم مقایسه جریان ندارد. نقطه مقابلش صورت دوم که مقایسه مسلم جریان دارد و او اونجاییست که این یا جاحد به تمام معناست، منکر حق، منکر عینه، منکر دینه، یا اگرم جاحد نیست مماطل و مسامحه روی اون معنایی که از لی الواجد یحل عقوبته که عرض کردیم، لی یا به معنای مطابقیش اختصاص به مماطله و مسامحه دارد و مسئله اونجایی که انکار کلی داره به اولویت استفاده می کنیم، یا اینکه لی رو یک معنای اعم از مماطله و مسامحه می گیریم ولی اجمالاً مسامحه و مماطله مشمول این روایته. اون وقت اگر یک مدیونی یا دین رو به طور کلی منکره و یا اینکه با وجود اینکه واجده که در روایت لی الواجدم این عنوان وارد شده و هیچ گونه محذوری از پرداخت دین نداره، معذالک نمی پردازد دین رو بدون اینکه هیچ مشکلی و مانعی در کار باشه. این صورت رو هم مسلم می فرمایند تقاس و مقاسه درش جریان دارد. اما دو صورتی که در مسئله فل جمله تردید هست، یک صورتش این است که اگر اون مدیونی که دین رو انکار می کند خودش رو در این انکار محق می بیند، یعنی فیما بینه و بین الله با قطع نظر از دائن هم خودش رو مدیون نمی بینه، حالا یا از باب اینکه پولی از این قرض نکرده یا از باب این که اگر قرض کرده مثلا پرداخته پول این رو، و فیما بینه و بین الله خودش رو محق یعنی دائن رو در رابطه با این دین محق نمی داند و معتقد است که این اصلا مدیون نیست تا اینکه دین رو به شخص دائن بپردازه، یا اینکه خودش رو نه اینکه محق می‌داند، در صحت گفته این دائن تردید داره و الا خودش هم چیزی یادش نیست، الان هم فیما بینه و بین الله نمی‌دونه که مدیون هست یا نه، و فقط دائن آمده بهش مراجعه کرده، گفته مثلا 6 ماه پیش فلان مقدار و فلان مبلغ از من قرض کردی و این مدیونم فیما بینه و بین الله شک در این مطلب داره، نمیدونه که آیا 6 ماه پیش این من پول رو ازش قرض کرد یا نکرد. این دوتا رو ایشون یک حکم برش بار میکنن، یک صورت این که خودش رو محق ببینه، یک صورت این که در محقیت مدعی واقعا تردید داشته باشد، نمیخواد مال مردم رو بخوره ولی نمیخوادم پول بی خود به کسی بده، شک داره در این که این دائنی که میگه این مقدار به من مقروضی راست میگه یا راست نمیگه، تردید در صحت این ادعا و دعوا داره. در اینجا ایشون میفرمایند الاشبه و العدم، معلوم نیست که ادله مقاسه اینجا رو شامل بشود، برای خاطر اینکه روایاتی که دیروز خوندیم اکثرا کلمه جهدنی، کابرنی، اشباه ذالک در این تعبیرات وارد شده بود و از طرفی هم عرض کردیم خود مشروعیت مقاسه بر خلاف قاعده است، برای اینکه قاعده اقتضا می کند که انسان در مال غیر به غیر اذنش تصرف نکنه و اگر اون طرف فرزن تصرف کرد عمل نامشروع اون طرف مشروعیت برای این طرف نمی آورد. خب او یک کار غیر مشروعی رو انجام داده، اما تقاص کننده به چه مناسبت این کار غیر مشروع رو انجام بده؟ لذا می فرماید الاشبه و العدم. اشبه این است که در این صورت مسئله مقاسه جایز نیست، اگرم صاحب حق خودش رو واقعا ذوالحق میبینه باید با مسئله مرافعه الی حاکم و الی قاضی مسئله رو حل کنه، اما به تنهایی بخواهد از راه تقاص وارد بشه معلوم نیست که ادله مشروعیت تقاص این مورد رو شامل بشود. اما صورت چهارم رو که ایشون استظهار جواز مقاسه در این صورت می‌فرمایند اون صورتی است که اگر قاصبی مالی رو غصب کرده، منتها مثلا در زمانهای گذشته، الان به واسطه طول زمان و طول مدت فراموش کرده، روی مثلا طول مدت چون فراموش کرده این فراموشی منشأ انکارش شده، ولی صاحب مال یقین داره به این که در یک سال پیش، چند سال پیش این مال رو این شخص ازش غصب کرده و الانم که انکار می کند و جحود داره، این برای خاطر این است که طول زمان موجب فراموشیه این شخص غاصب شده. اینجا رو ایشون می فرمایند که ادله مشروعیت مقاسه ازش استفاده می شود جواز المقاسه. حالا این اولا خب اطلاقاتی در اینجا هست که این اطلاقات برای ما حجیت داره. یکی همون روایت صحیحه داوود علبن زربی یا علبن زربی، او اطلاق داره برای اینکه سائل از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال میکرد که من اخالت السلطان، با این دربار و درباریا آمیزش دارم، رفت و آمد دارم با اینها، با من آشنا هستن، رفیقن و روی رفاقت میان، گاهی جاریه‌ای که مربوط به من هست میبرن، گاهی یک دابه فارهه که مربوط به من هست برمیدارن میبرن. خب در حقیقت قسم میکنن، اینکه راضی نیست به اینکه جاریش در تحت اختیار اونها باشه یا دابه فارهش در تحت اختیار اونها باشه. طبیعتاً اینها عنوان قاصب رو دارن و علل قاعده حالا یا بگیم این اصلاً اختصاص به ما نحن فیه داره، برای اینکه سلطان اون زمان مثل طاغوت زمان ما خودش و اصحابش هر چیزی رو از کسی می گرفتند و می بردن، به علت اینکه قصبشون فراوان بود اصلا بعد از مدتی فراموش می کردن مسئله اینکه فلان چیز رو از فلان کس قصب کردن. و اگر این معنا رو هم کسی نگوید، اطلاق این روایت شاملش می شود، یعنی چه اونجایی که قاصب لنسیانهی انکار بکند و چه اونجایی که قاصب در عین اینکه میتواند و میداند قصب کرده لکن حاضر از برگردوندن مال به مقصوب و منه نیست. لذا اطلاق بعضی از روایاتی که دیروز خوندیم شامل این صورت میشه. علاوه یک روایت دیگری هم هست که یه مقدار از نظر سند محل حرفه، اونم اطلاقش دلالت بر مشروعیت مقاصه در این صورتی که عرض کردیم میکند و این روایت نهم از همون بابی است که دیروز عرض کردیم. روایت نهمش روایتی است مال علی ابن سلیمان، که علی ابن سلیمان محل حرفه، ولو اینکه بعضیام احتمال وساقتش رو دادن، لکن بعضیام عنوان کذاب و دروغگوتر از این در طایفشون وجود نداشته، یه همچه احتمالاتی دربارش میدهند. لذا اینم به عنوان مؤید ما عرض میکنیم. علی ابن سلیمان روایت نهم، قال کتبت الیه، که خب این هم مزمرم هست و هم مکاتبه است. کتبت الیه رجلون قصب مالن او جاریتن، یک قاصبی مالی یا جاریه ای رو قصب کرد. ثم وقع اندهو مالون به سبب ودیعتن او قرضن، بعد از طرف قاصب یک مالی در نزد مقصوب و من واقع شد به عنوان ودیعه یا قرض. اون وقت عبارت اینه، مثل خیانت او قصب در نسخ بدل داره مثل ما خانه او قصبه، یعنی ارزش مال به اندازه همون چیزی بود که متعلق قصب واقع شده بود. ایهل له حبسه علیه ام لا، آیا برا مقصوب و من حبس این مال بر ضرر اون شخص جایز یا نه؟ فکتب نعم یحل له ذلک ان کان بقدر حقه، و ان کان اکثر اگر بیش از حق خودش باشه، فیأخذ منه ما کان علیه و یسلم الباقی الیه ان شاء الله. اینم عرض کردیم اشکال در سند این روایت، و الا اطلاق این روایت این مورد ما نحن فیه رو هم شامل میشه و دلالت بر جواز مقاصه در اینجا هم میکند. حل میشود که یه مسئله رو ایشون بعدن متعرض میشوند، لکن از باب اینکه ما در بحث مقاصه واردیم و خیلی ممکنه این مسئله در ذهن ما خلجان بکنه، اجمالی از این رو من عرض می کنم با اون چه مقتضای مثلا نظر خودم هست، تا به مسئله همین مسئله در آینده برسیم انشاءالله. و اون اینه، تو ذهنم خیلی خلجان میکنه، و اون این است که اگر کسی قدرت دارد که در مورد مقاصه به جای مقاصه ترافع الالحاکم بکند و نظر خودش از دین یا عین ای رو ثابت بکنه در محکمه، آیا این آدمی که از راه محکمه میتواند نظر خودش رو ثابت بکند، میتواند بگوید ما چه دایی داریم که بریم محکمه و محضر حاکم؟ خب از مال این ما تقاص میکنیم، دیگه ضرری هم به ما توجه پیدا نمی کند، مثلا مشکلات محکمه و حضور حاکم و اقامه بینه و اینها رو هم دیگه لازم نیست تحمل بکنیم. آیا کسی که با ترافع الالحاکم می تواند به حق خودش برسد، یجوز له المقاصه من مال اون مدیون یا لا یجوز له المقاصه؟ این خب تو ذهن انسان میاد که در موارد مقاصه چه دایی داره انسان مقاصه بکند، خب برود اندل حاکم و از طریق حاکم حق خودش رو ثابت بکند و بگیرد. اینجا روی هم رفته می شود گفت سه تا قول در مسئله است. یک قول این که اگر کسی با ترافع الالحاکم بتواند به حق خودش برسد، اصلا حق نداره تقاص بکنه، چه ترافع الالحاکم عسر و حرج داشته باشد یا نداشته باشد، مسئله مقاصه مال اونجایی است که با ترافع الالحاکم به جایی نمی رسد. اما اگر کسی با ترافع الالحاکم به حق خودش می رسد، لا یجوز له المقاصه. دلیل اینها این است که چون مشروعیت مقاصه بر خلاف قاعده است و در احکامی که بر خلاف قاعده از شرع به ما رسیده باید اکتفای بر قدر متیقن بکنیم. قدر متیقن اینجا اونیست که با طرف و دستش به جایی نمیرسد، و الا اگر با طرف و میتونه حق خودش رو از مدیون بگیرد، ولو اینکه این طرف و مستلزم اسر و حرج باشه، معذالک حق مقاصه ندارد. این یک قول در مسئله. یک قول از کلمات بعض الاعلام قدس سره استفاده می شود که می فرماید اطلاق این روایاتی که در باب مشروعیت مقاصد وارده اقتضا می کند که حتی اگر قدرت بر ترافع هم داشته باشه، معذالک میتواند مقاصه کند، ولو اینکه عسر و حرجی نباشه و کاملا قدرت بر اخذ حق از طریق ترافع داشته باشد، معذالک میتواند مقاصه کند بدون اینکه رجوع به حاکم بکنه و از طریق حاکم حق خودش رو بگیرد. این رو بعض الاعلام عرض کردم از ظاهر بعضی از کلماتشون استفاده می شود. لکن اونی که در این مسئله مقتضای تحقیق به حسب ظاهر این است که اولا اینی که این نکته رو در ذهنتون بیارید که شایدم ایشون توجه به این نکته نداشتن، ائمه ما علیهم السلام در زمانی واقع شده بودند که قضاء اون زمان رو طاغوت اون زمان اداره می کرد، یعنی حکام جور. و ما خوندیم که اصلا ترافع به حکام جور حرامه، ولو اینکه انسان محق باشه، اما اگر بخواد به وسیله حکام جور مالشو از منکر مثلا بگیره به واسطه حکم اون حاکم جور، نفس ترافع الی حاکم جور حرامه. نمیتوانستن که در ادله مقاصه مسئله ترافع به قاضی رو مطرح بکنن، برای اینکه قاضی جور بوده و قاضی جور کسی نیست که به وسیله او انسان بتونه حقش رو بگیرد. لذا اگر ما بخوایم اطلاقی برای این روایات تقاص از نظر ترافع به قاضی با توجه به اینکه اینها قضات جور بودن و ترافع به قاضی جور حرامه، نمیشه برای این روایات اطلاقی قائل شد. اینجا باید تفصیل اجازه بده. اینجا باید تفصیل بدهیم، بگیم که اولا اگر ترافع به قاضی جور نباشه و ثانیاً اثبات حق عند این قاضی غیر جور هم یه امر آسانی باشه، مثلا اگر نیاز به اقامه بیانه داره، بیانه و شهودش در این شهر حاضرن، فوری هم میان شهادت میدن که اگر این شخص بخواهد به حق خودش برسد، نه از طریق قاضی جوره و نه اینکه مستلزم و عسر و حرجی هست، یک کار معمولی عادیه، اینجا رو انسان بگوید حق تقاص نیست، تو که میتونی حقت رو از راه قاضی عدل به دست بیاری، اونم بدون مشقت و عذر، بدون عسر و حرج، دیگه جا برای تقاص نیست در اینجا. و اطلاقی هم اگر در این روایات فرض بکنید از این صورت انصراف داره. اما اگر قاضی قاضی عدل، لکن این مدعی که واقعا خودش رو محق میبینه، این داینی که خودش رو بینه او و بین الله محق میبیند، این حساب میکنه که اگر بخواد بره پیش قاضی باید بیانه به نفع این شهادت بدن. فرض کنید حالا بیانش هم در اروپا رفتن، اونجا دارن زندگی میکنن، از کجا میتواند مثلا پول گزافی بده این بیانه رو بیاره در محضر این حاکم حاضر کنه و این بیانم به نفع این مدعی شهادت بدن؟ یک عسر و حرج به تمام معنا در این که بخواهد از راه قضاء قاضی به حق خودش برسد. اینجا چه مانعی داره که انسان حکم بکند به این که تقاص جایزه؟ تقاص جایزه برای خاطر اینکه این مال خودش رو میخواد بهش برسه، اما تعین نداره ترافع به این قاضی عدل برای خاطر اینکه عسر و حرج واجبات اصلی شرع رو برمی‌داره. دیگه عسر و حرج برای این نمیتواند ایجاب تعین بکند، بگوید متعین است بر تو ترافع به قاضی، با اینکه کاملا عسر و حرج وجود داره. لذا حالا در جاهای دیگه میگیم که عرض میشود وجوب برداشته میشه، اینجا میگیم به واسطه عسر و حرج تعین برداشته میشود. نتیجه این میشود که این آدم مخیر بین امرینه، میتواند تقاص بکند و میتواند با وجود عسر و حرج ترافع الی قاضی العدل داشته باشد. اما ترافع به قاضی عدل تعین نداره بر این به لحاظ وجود عسر و حرج. لذا اونی که حالا ابتداعا عرض کردیم، بعدا هم این مسئله رو باز انشاءالله میخونیم، اونی که ابتداعا به نظر میاد این است که ما نه قول اول رو که قائل به عدم جوازه و نه قول دوم رو که قائل به جواز مطلقه، مخصوصا در اون زمان که ترافع نوعاً ترافع به حکام جور بوده، در زمان خودمون باید تفصیل بدیم، بگیم اگر عسر و حرجی از اثبات حق پیش قاضی عدل نداشته باشد جا برای تقاص نیست، اما اگر عسر و حرجی در کار باشه عسر و حرج تعین رو برمی دارد، یک تخییری برای این ثابت میکنه، میخواد از راه تقاص به حق خودش برسد یا از راه اثبات اندقاضی عادل ولو اینکه مستلزم عسر و حرجه. این یک مسئله. تا مسائل بعدی انشاءالله.